5 شام به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه این حق من است پخش می شود. اکنون خبرها. چین پس از انفجار در یک رستوران در کابل که در نتیجه آن دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چین کشته شدند، از طالبان خواست امنیت شهروندان آن کشور در افغانستان را تامین کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکینگ به گونه فوری از مقامهای طالبان خواسته که برای درمان زخمی ها اقدام کنند و تدابیر مؤثرتر برای حفاظت از شهروندان چین روی دست بگیرند. چین همچنین به شهروندان خود هشدار داده که از سفر به افغانستان خودداری کنند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل را پذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با برگزاری نشست درباره گرینلند در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس موافقت کرده است، موضوعی که بار دیگر تنش‌ها میان واشنگتن و اروپا را افزایش داده و واکنش منفی بازارهای مالی را در پی داشته است. گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دنمارک با خودمختاری گسترده بزرگترین جزیره جهان است و دونالد ترامپ خواستار الحاق این جزیره به ایالات متحده شده است. آقای ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که گفتگوی بسیار خوب با مارک روت سرمنشی ناتو درباره گرینلند داشته و با برگزاری نشست میان طرفهای مختلف در داووس موافقت کرده است. او مشخص نکرده که منظورش از طرفهای مختلف چه کشورها یا نهادهایی هستند. آقای ترامپ در این پیام بار دیگر تاکید کرده که به باور او گرینلند برای امنیت ملی آمریکا و امنیت جهانی اهمیت حیاتی دارد و افزود که در این موضوع راه بازگشت وجود ندارد. با گزارش رویترز، طبق سندی که امروز سه‌شنبه نشان داده شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه پیشرو نشست اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از این نشست بررسی خشونت نگران کننده علیه معترضان اعلام شده. در نامه‌ای که سوی سفیر آیسلند به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالایی برخوردار است، به ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر این کشور. سازمان ملل متحد تایید کرده که این نشست ویژه روز جمعه برگزار می شود و تاکنون 21 کشور از این طرح حمایت کردند. در اخیر هم دو خبر ورزشی. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازی دوستانه نیز تیم ویتنام را شکست داد. این بازی عصر امروز در ویتنام برگزار شد. با نتیجه 5-2 به نفع تیم افغانستان به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه تیم ویتنام را با نتیجه 5-3 شکست داده بود. این بازی ها در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده. رقابت های جام آسیایی فوتسال 2026 از 7 تا 18 مایدل و به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در یک بازی بین‌المللی با تیم زیر 19 سال تانزانیا روبرو می شود. این 30 بازی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی های جام جهانی است. افغانستان روز یکشنبه وستندیز را شکست داد و پیش از آن در برابر آفریقای جنوبی برنده شده بود. تیم های افغانستان، وستندیز، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می کنند. این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راندازی شده.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلام کرده که پرورشگاه‌های دولتی در تمامی ولایت‌های افغانستان فعال شده و کودکان از پرورشگاه‌های خصوصی برای پرورش و آموزش به این مراکز دولتی منتقل می‌شوند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت می‌گوید تاکنون 60 پرورشگاه دولتی فعال شده و حدود 10,000 کودک دختر و پسر به گونه جداگانه تحت آموزش و نگهداری قرار دارند. در مقابل مسئولان برخی از پرورشگاه‌های خصوصی در کابل گفتند که به گونه شفاهی از سوی طالبان دستور دریافت کردند که مراکزشان بسته شود و نسبت به پیامدهای اقدام بر وضعیت کودکان و کیفیت آموزش ابراز نگرانی کردند. این در حال است که پیش از این پرورشگاه رایان که از سوی شفیق مرید آوازخان افغان حمایت مالی می‌شد نیست بدون اطلاع قبلی بسته شد. پرورشگاه‌های خصوصی در افغانستان در سال‌های گذشته در کنار مراکز دولتی با حمایت برخی افراد از جمله هنرمندان و نهادهای مدنی ایجاد شدند و مسئولیت سرپرستی، آموزش و تأمین نیازهای اولیه شمار از کودکان یتیم و بی سرپرست به عهده داشتند. انتقال اطفال بی سرپرست به ویژه دختران به پرورشگاه‌های دولتی تحت کنترل طالبان چی نگرانی‌های را ایجاد کرده و چی پیامدهایی را میتونه به بار بیاره؟ در برنامه امروز این حق من است از رادیو آزادی در این مورد گفتگو میکنیم. میمونه برنامه ما آصف جان استانگزای هستند، فعال حقوق زنان و فعال مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی. آصف جان سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه همراه ما هستین. ما مدیون شما هستم. اولتر از همه دلیل اصلی حکومت طالبا برای فعال کردن پرورشگاه دولتی و انتقال کودکای بچه و دختر از مراکز خصوصی به نظر شما چی بوده میتونه؟
سلام، وقت شما بخیر. انشاءالله که خوب صحتمند باشین و همه شنوندگان عزیزی هم که صدای من رو میشنوند سلام خود تقدیم میکنم. به هر حال در مورد موضوع مهمی که در حال حاضر اتفاق افتاده صحبت میکنیم، بحث ای که دختران یتیم یا به هر حال کسانی که بی سرپرست هستن چه چیزایی باعث این تغییرات و این مسائل شده. اولا باید بگم که وقتی مراکز در واقع میشه گفت بسته میشن، یک نوع حمایتی که در واقع قبلا وجود داشته اینا خودش از بین میره و باعث میشه که به هر حال این کودکان و این دخترها یا هر کسی که هستن قبلا در یک محیطی که یک محیط نگهداری و امنیت برایشون بوده، فضای آموزش، حمایت، امید بخشی برای رشد و توانمندسازیشون به شما بیاده، اینا ناچار بشن به خانواده برگردن که شرایط نگهداری مناسبی رو نداشته باشن و در معرض شاید خشونت، شاید هم سوء استفاده و خیلی مسائل دیگه اتفاق بیفته که همه موضوعات میتونن منجر به ازدواج‌های اجباری، محرومیت از آموزش و افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی و جسمی بشن. ولی حالا سوالی هست که به هر حال این مراکز که هستش سوالت هم فکر کنم چرا فعال شده؟ درسته؟ این چرا منظور نیست که چرا بسته شده یا چرا فعال شده؟
من منظور میست که هدف اصلی طالبا چی بوده میتونه؟ برخی نگرانی ها ای هم است که طالبا میخواین بر اساس روش خود ای کودکا را تحت نظارت خودشان به خواست خودشان اینا را آموزش پرورش بتن. ای در حال است که شما خودتان میدونین در افغانستان دخترای بالاتر از صنف ششم حق آموزش ندارن و همچنان نظام آموزشی در افغانستان گفته میشه که ممکن این کودکا اگر بچه هم هستن یا دختر هستن بیشتر به طرف یکی از نگرانی ها همی افرادگرایی هم است. در این مورد من پرسیدم.
خب دقیقاً بحث اصلی کهش کنترل ایدئولوژیکی و اجتماعی است. یعنی که این نظام حاکم کلاً تلاششانی است که همه جنبه های زندگی اجتماعی را مطابق با حالا گفت تفسیر سختگیرانه یا محافظه‌کارانه خودشان که از دین و سیاست تنظیم کردن و همون شکلی را به پیش ببرم. یعنی پرورشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی که ممکن است مثلا دیدگاه متفاوتی را داشته باشه یا آموزش‌هایی که به اصطلاح مدرن‌تر است، آزادتر است، اینا را به عنوان یک تهدید می‌شمارن و در نتیجه میشه گفت که اینا از طریق بسته کردن این مراکز می‌خوان کنترل بیشتری را روی محتوای مثلا آموزشی تربیتی کودک‌ها داشته باشن و ایدئولوژی فکری خودشان تحمیل کنن. از طرف دیگه میشه گفت خود آزادی دختران هم از این طریق دوباره محدود میشه. حالا در کل پرورشگاه شامل دختر و پسرا هستش ولی به این شکل میشه گفت که این نظام حاکم به طور کلی میخواد که محدودیت بیشتری را بخواد داشته باشه و این دخترها را در حال دسترسیشون به آموزش و فرصت ها کلا جلوگیری کنه و همون نقش سنتی را که برای خانواده خانه محوری هست به همون به همون دینا را سوق بده. و از طرف دیگه مسئله بعد میتونه کنترل اجتماعی و سیاسی باشه، یعنی که وقتی که با کودک ها و خانواده ها این نظارت اتفاق میفته، یک نوعی حفظ قدرت میکنن نه و جلوگیری میکنن از اینکه کدام گونه مخالفت اجتماعی باشه، مخالفت فرهنگی باشه. یعنی نسل جوان رو میخوان کنترل کنن تا با این کنترل نسل جوان آینده سیاسی و اجتماعی افغانستان کلا مثلا به دست خودشون بگیرن. یک هدف هم این میتونه باشه. و بحث بعد هم کلا پرورشگاه و مراکز آموزشی و خصوصی و همه اینا اکثرا خب شما هم گفتین مثلا یا میتونه تحت حمایت سازمان بین المللی باشه یا به هر حال آوازخانایی که شما گفتین یا نهادهای حقوق بشری، اینا به هر حال زمان که تحت حمایت از اینا هست اکثرا اینا پیامش متفاوت از این حکومت حاکم است که به کودک ها منتقل میشه. برای همین اینها را یک نوع تهدیدی برای مشروعیت و کنترل خودشون میبینن.
آصفه جان بفرماین اگر میخواین که جمله تان به پایان برسانین بفرماین، مایک از شماست.
بله. حالا اینها این کودک ها رو تحت نظارت خودشان قرار میدن تا به زعم خودشان، به فکر خودشان، برای حفظ پاکی فرهنگی و دینی و اینا که در واقع اینا رو از آموزش هایی که ناهمسو میتونه باشه اینا رو جلوگیری کنه و یک نوع نظارت سختگیرانه ای را برای اینکه جلوگیری کنن از شکل گیری مثلا فکرهای غربی یا مخالفت یا همه اینا تا یک نوع بازآموزی جدید باشه. یعنی روی کودک ها دوباره یک سیستم فکری جدید بخواهند.
آصفه جان شما خودتان آگاهی امور اقتصادی هم هستین، با در نظر داشت شرایط اقتصادی افغانستان، با آنچه که شما هم از قطع کمک ها یاد کردین، آیا به نظرتان طالبا منابع کافی دارند که این اداره های دولتی را که دیش سرنوشت کودک ها رقم میخوره به گونه مؤثر این پرورشگاه ها را تامین کنه؟
خب سوال خیلی خوبی را پرسیدین. واقعتا خب خبر داریم که شرایطش جالب نیست، خصوصا اینکه وضعیت منابع مالیشون اگه بگم اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان است که کلا اقتصاد افغانستان خیلی دچار تحریم‌های گسترده شده، کمک‌های بین‌المللی قطع شده، بانک‌ها خودشون با نقدینگی روبروستن، درآمد دولت بسیار محدود شده و همه اینها. و دوم اینکه به هر حال بیشتر این منابع مالی که اگه این نظام هم دارن بیشتر از روی عوارض داخلی و مالیات‌هایی که می‌گیرن یا به هر حال بگیم که حمایتایی که بعضی از کشورها براشون دارن می‌کنن، کمک‌های غیر رسمی و کمک‌های مردمی که اینها در واقع کافی نیستن، یعنی چیز زیادی نیست. و با توجه به بحران‌های اقتصادی، همه تحریم‌ها، منابع کافی را به احتمال خیلی زیاد ندارن. من نمی‌تونم 100% بگم حتما ندارن، ولی چیزی که دیده میشه با توجه به شرایط همه اینها، اینا نمی‌توان از عهده ای از اینا بر بیاین و از طرف دیگه می‌خوان کنترل کامل روی فعالیت‌ها داشته باشن و این نگرانی تاثیرگذاری نهادهای خارجی و غیر دولتی رو در ذهنشون دارن. برای همین به نظر میرسه که طالبان نه تنها منابع مالی کافی برای حمایت ندارن، اما اولویت اصلیشون به هر حال دنبال از هستن که بیشتر به هر حال به اون سمت جلوگیری کنن از اون ناهمسویی و از همین طریق میخوان اینا را بیشتر تحت کنترل خودشون بگیرن. و از طرف دیگه تمام منابع مالی که این نظام داره بیشتر اولویت‌هایشون روی بخش امنیت و کنترل‌های سیاسی متمرکز کردن و قطعاً که این موضوع در اولویتشون هم نخواهد بود.
در پرورشگاه‌ها کودکایی که انتقال می‌یابند حتماً اونا در سنین هستند که باید آموزش ببینن. کیفیت آموزش در پرورشگاه‌های دولتی نسبت به خصوصی به نظر شما چی تفاوت‌هایی را خواهد داشت این بار؟
بله، کیفیت آموزش در بخش‌های به اصطلاح دولتی نسبت به خصوصی خب طبعا که تفاوت‌های خیلی خاص خودش داره. شما در جریان هستین که به هر حال در افغانستان متاسفانه که بیشتر کسایی که حالا البته اول در مورد مسائل خصوصی میگم، پرورشگاه خصوصی، چون اینا از طریق نهادهای غیر دولتی کمک‌های بین‌المللی اینا میشه، امکاناتشون بهتر بوده و معلمایی که در واقع آموزش میدن برنامه‌های متنوع‌تری میدن، آموزش دیجیتال هستن، به هر حال اون فضای آموزشیشون امن‌تره، شرایط بهداشتی بهتر هستش و به جزی که حالا آموزش راست میده احتمالا خدمات جانبی مثل مثلا مشاوره روانی، فعالیت های هنری، ورزشی، آموزشی همین رو دارم. ولی در مدارس دولتی افغانستان متاسفانه به خاطر کمبود بودجه، مشکلات زیرساختی، کمبود معلم، امکانات آموزشی ضعیفتر، همیشه خیلی دچار چالش های خودشون بوده که مکاتب دخترانم که در جریان هستیم به چه شکلی روان است. و از طرف دیگه کلان فضای مدارس دولتی خیلی وقتا به خاطر همین کمبود بودجه و کمبود امکانات و یعنی نبود اون مدیریت خوب، هیچ وقت اون فضایی که به هر حال بخش خصوصی داشته رو نداشته و وقتی کودکان از بخش خصوصی به اون بخش منتقل میشن با احتمال خیلی زیاد که با افت تحصیلی مواجه میشن و از طرف دیگه و این انتقال از یک طرف دیگه میتونه یک نوع از دست دادن فرصت باشه، چون که فرصت های آموزشی بهتری بوده بخش خصوصی و اینا حمایت بیشتری بودش و اینا همشون در واقع حس میشن و خصوصا برای دخترها که وضعیت خیلی نگران کننده است.
پس شما به این باور هستین که این اقدام میتونه باعث محدود شدن فرصت های یادگیری متنوع و خلاقانه برای کودک ها شوه؟
دقیقا.
خب آصفا جان تشکر که همراه ما هستین. ما یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که برنامه این حق من است را از رادیو آزادی میشنون و آصفا جان استانگزی فعال حقوق زنان، فعال مهاجرین و همچنان آگاهی امور اقتصادی را ما با خود در برنامه دارم و در رابطه با اقدام جدید حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکنیم که گفته کودکانی که در پرورشگاه ها اونا فعلا مصروف آموزش و پرورش هستن از پرورشگاه های خصوصی به دولتی انتقال میابن و گفته شده که حدود 10,000 کودک بی سرپرست و یتیم در 60 پرورشگاه دخترها و بچه ها به گونه جداگانه آموزش و پرورش خواهند دید. خب آصفا جان، من میخواستم از شما ایره هم بپرسم که انتقال ای کودک ها از پرورشگاه های خصوصی که در او جهت من عادت کردن با محیط، با معلمایشان، با کارمندا، امی کودک ها خو یک جای وقتی که فکر میکنن امن هستن، اوجا طبعا خانهشان میباشه، اوجا طبعا با او انس هم میگیرن، ای چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر روان و روحیشان و چی تأثیر خواهد داشت که اینا به یک بارگی گرفته میشن و انتقال میابن به پرورشگاه های دولتی که تحت نظارت طالباست؟
خب به هر حال این موضوع واقعا حساس و مهم است از یک طرف، یعنی که این انتقالات مخصوصا برای کودک ها که حذف کردن یک سری موارد برشون آسان نیست، یک سری تأثیرات دارن که یکیش هم احساس ناامنی و استراب است، چون به هر حال به یک جای عادت کردن یه دفعه تغییر بشه یک نوع اصالت و ثبات بی ثباتی احساس میکنه و میتونه باعث استراب بشه، استرس بشه و ترس از آینده و یا مخصوصا حمایت ها که مثلا کم بشه، حمایت هایی که به هر حال به او جاها امکانات بیشتر بود امکانات کمتر میشه، حمایت های عاطفی و اجتماعی از طرف دیگه هم کم میشه. به هر حال ممکن است او قسم که برخوردها و ارتباطاتی که بودش به خاطر از که امکانات و شرایط بهترتر بود، اینجا دیگه این حمایت های عاطفی و اجتماعی و مالی هم دست میره و ممکن است بخش یادگیری از اینا برای این چیزی را آموزش میبینن و یک نوع اختلال در بخش رشدشان باشه، یعنی که خود همی تغییر معلم یک جور باعث میشه که روش آموزششان هم متفاوت بشه و همین روش آموزشی دوباره یک تاثیر دیگه روش میدن، چون به یک شکل اینا عادت کردن، ممکن است باعث افت تحصیلی یا مثلا انگیزشان کم بشه. و از یک طرف دیگه وقتی یک کودک به اجبار از یک جای به جای دیگه انتقال پیدا میکنه، طبیعی است که احساس بی‌توجهی بهشان شکل میگیره و خیلی آسیب پذیرتر میشن و اگر حمایت روانی و عاطفی اینا نباشه که مطمئنا نیست، مشکلات روانی مثل افسردگی، استراب و شاید هم حتی اختلالات رفتاری ایجاد شده با همه این مسائل که اینا ممکن است در شرایط یعنی یک سری چیزا در کوتاه مدت سریعا خودشون نشان بده، یک سری در میان مدت و یک سری در بلند مدت.
اینجا از سرنوشت دخترای بیشترشان تحت سن هم صحبت میشه، خودت منیسی یک دختر جوانه که در یک جامعه فعالیت میکنی، پیشرفت کردی، تحصیل کردی، اکنون هم در یک فضای باز کار میکنی، کس نیست که مانعت باشه، محدودیت های بالای خودت وضع نشده. ایجا سرنوشت او دخترها را وقتی که میبینی که در یک سرنوشت روشن اینا قرار ندارن، خودت چی احساس میکنی آصفه جان؟ مثلا با این دخترها چی خواهد شد وقتی که طالبان محدودیت وضع کردن، از صنف ششم به بالا دخترها اجازه آموزش ندارن، دخترکایی که در پرورشگاه هستن وقتی که انتقال میابند در پرورشگاه دولتی، چی فکر میکنی؟ به نظر خودت با اینا چی خواهد شد؟ سرنوشت از اینا چی گونه رقم خواهد خورد؟
واقعا خیلی سوال پرسیدین که دل هر کسی رو یک نوع درد میاره. من حالا نه تنها خودم، از بر که مثلا در کشور آلمان و زندگی میکنم، خیلی از آلمانی ها رو میبینم یا خیلی از مهاجرایی که دیگه بزرگ شدن یا دارن زندگی میکنن، میبینم که واقعیتش مثلا خیلی از مسائلی که در حال به اینجا وجود داره، وقتی مقایسه میکنم با کسی که در اون طرف هست، میبینم که واقعا چقدر ما عقب افتاده هستیم در این مسائل و چقدر هنوز جا داره تا ما به هر حال یک سری دغدغه هایی که به هر حال مردم ما دارن به اینجا دیگه مثلا اونا حل شدن و واقعا قلب آدم به درد میاد. و از یک طرف هم گفتم غم و درد عمیقه که به هر حال ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل آموزش، آزادی و امنیت، همینا رو مثلا وجود نداره که اینا یعنی در او جامعه به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته میشه، ولی در حالی که اینا یک حقوق ابتدایی است، یعنی باید باشه، نه اینکه به عنوان یک امتیاز ده کسی اگه داره یعنی خیلی خوب، اگه نداره که به هر حال یعنی نداره، ولی این به عنوان یک امتیاز نباید باشه، بلکه به عنوان یک حق ابتدایی باشه که متاسفانه نیست. و از یک طرف دیگه گاهی وقتا خیلی به این مسائل عصبی میشم به خاطر از اینکه این ظلم و نابرابری رو میبینم که یک سیستمی به وجود آمده که به خاطر فقط داره تمام تلاشی است که رشد و شکوفایی دخترها رو بگیره، او هم فقط به خاطر جنسیتش و حق یادگیری، حق انتخاب و اونا رو بخوایم از اونا بگیره که واقعا غیر قابل قبول است که واقعا آدم فکر کنه. و گاهی وقتا یه احساس به خودم حداقل به وجود میاد که این فرصتی که حداقل برای من داده شده که دارم در اینجا در شرایط بهتر تحصیل میکنم، زندگی میکنم، کار میکنم، باید تا جایی که من و امثال من و کسای دیگه که در اینجا هستن بتونن حداقل کاری که میتونن بکنن، حتی اگه بیشتر نه، اگر یک نفرم در اون طرف میشناسن بتونن یک کمکی برش بکنن و حداقل اگه کار دیگه نمیتونن یک صدایی براشون باشه. این به نظرم خیلی مهم هستش و به هر حال اونها در اقدام دام اتفاق گفتن که دام خشونت هست، دام فقر هست و دام ناآگاهی هستش که اینا را در واقع وقتی که آموزش داده نشه این به همین سمت بیشتر بیشتر میره، آیندهشون محدود، پر از ناامنی، پر از ترس و در جامعه که دختراش نایده گرفته میشه، نیمی از توانمندی های از او جامعه هم یعنی در واقع فلج میشه، محروم میشه. و همه اینها در واقع میشه گفت که وقتی همه اینا آدم میبینه یک سرنوشت نه تنها برای خود دخترها، بلکه برای کل جامعه افغانستان و در کل برای کل همچین که آدم میبینه یک سرنوشت تاریکی رو میبینم و خیلی قلب آدم به درد میاد وقتی که به هر حال میبینه که چیزهایی که ازشان گرفته شده اینا کدام امتیاز نبوده، حق ابتداییشان بوده. این حقوق ابتدایی یک انسان است که بخواه به چه شیوهی زندگی کنه یا به چه شیوهی درس بخونه یا چی درس بخونه، کجا بره، کجا، اینا حقوق ابتدایی آدم هست، نه یک امتیاز. وقتی اینا رو آدم میبینه واقعا خیلی متاثر میشه و واقعا یعنی خیلی عشقش خیلی واقعا میاد، خیلی سخته.
بله، تشکر آصفه جان. امروی ما باشین، یک وقفه خیلی کوتاه میگیرم و برمیگردم با شما به صحبتهای خود در این برنامه ادامه میدم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما می رادیو جدیدی که بهترین خبرانم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من فرشتن نگاه هستم، میزبانتان در برنامه امروز. این حق من است. در این برنامه آصفه جان استانکزی، فعال حقوق زنان، فعال مهاجرین و همچنان آگاه امور اقتصادی را میمان خود دارم و صحبت میکنیم در رابطه با تصمیم تازه حکومت طالبان برای انتقال کودکان بی سرپرست و یتیم از پرورشگاه های خصوصی به پرورشگاه های دولتی تحت نظارت طالبا. خب آصفه جان، تشکر که همراه ما هستی. خودت گفتی که چی احساس بر خودت منعیس یک زن پیش میته وقتی که در رابطه به سرنوشت او دخترای فکر میکنی یا میاندیشی که اونا ناچار هستن که به پرورشگاه دولتی برن و ممکن با چی پیامدهای روبرو شون. سازمانهای حقوق بشری و بین المللی چی عکس العمل های میتونه به این تصمیم داشته باشن؟ این تصمیم چقدر میتونه که یعنی باید توجه از اونا را جلب کنه، یا ای که سازمانها تنها در کلیات بر حقوق بشر میپردازن به این جزئیات که مثلا امروز پرورشگاه ها با مشکل روبرو هستن به این نخوان پرداخت؟
خب واقعاش موضوع سازمانهای حقوق بشری به هر حال یک از موضوعات کارشان هستش، یعنی یک از کارهایی که باید انجام بدن همه ابراز نگرانی و محکومیت، چون این سازمان ها در بیانیه رسمی خودشان بسیدن چیزا را محکوم میکنن و این یک از کارهایشان هست، ابراز نگرانی و چیزایی که به هر حال مطابق با مسائل حقوق بشری نیست اینا را باید محکوم کنن و از طرف دیگه میتونن حتی فشار بیارن و روی دولت یا حکومت با ابزارهای دیپلماتیکی، البته رسانه‌ای، کمپانی مثلا عمومی، این کار رو میتونن انجام بدن. ولی تا اینکه تا الان اینا انجام ندادن، خب یک بحث دیگه هستش. یا حتی یک کار دیگه که اینا میتونن انجام بدن، اینا فعالایی که در سازمان هستن اینا رو کارشون مستندسازی کنه و حداقل به نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها و افکار عمومی اینا رو ارائه بده، یعنی نمونه در خاموشی موضوع پنهان باشه و تمام بشه. یک سری امکانات دیگه هم میتونه باشه که به هر حال تلاش کنن تا ذریخ نهادهایی که مستقل هستن یک نوع حمایت های حالا انسان دوستانه داشته باشن، یا یک به هر حال اینم در نظر بگیریم که خود این سازمان ها همه کارا را که گفتم میتونن انجام بدن، منتها در شرایط فعلی افغانستان اون سازمانی که در درون افغانستان هستن با محدودیت های خیلی شدیدی مواجه هستن، مثل همون فشار و تهدیدهای امنیتی. میتونه بگه که محدودیت دسترسی رو به مناطق و به کودکان بده، یا مثلا حتی امکان این باشه که اگه مثلا همکاری نکنن با نظام حاکم تدبیر خیلی زیادی رو بگیرن. به همین خاطر این سازمان ها اینا رو در واقع نکستن در نظر نگیرن، میتونن و مثلا در نظر تا وجود شاید اونایی که در جریان هستن آگاه شدن کاری کرده باشن و خیلی کار دیگه هم میشه انجام داد، اما در حال حاضر به خاطر همین فشار و تهدیدهای امنیتی و همه اینها یک نوع محدودیت خیلی زیادی دارن که نمیتونن خیلی صدا بالا کنن.
و خود پرورشگاه خصوصی چیگونه؟ مثلا ما با برخی از مسئولینشان صحبت کردیم، اونا گفتن بر ما که برشان بگونه شفایی گفته شده که باید این پرورشگاه ها را بند کنن. یکی از مسئولین شفیق مرید است، یکی از آوازخوانای افغان که از سوشال میدیا یا شبکه های اجتماعی استفاده کرد و آمد گفت که با این تصمیم مواجه شده و پرورشگاه رایان بند شده که خودش تمویل مالی میکرد. خودت فکر میکنی با در نظر داشت وضعیت ای مسئولین پرورشگاه خصوصی میتونن کار کنن به ای که تصمیم طالبا تغییر کنه، یا مطور که خودت میگی که سازمانهای حقوق بشری و بین المللی زیاد گزینه ندارن پس اینا هم ندارن؟
خب واقعتش میشه گفت که اولی باید بگم که کلا چه کار میشه انجام داد و بعدی که آیا این کارا میتونه مؤثر باشه یا